اقتصادی و خدماتی، تلاش‌های برای آبادانی کشور، پیشرفت کشور، اینها اون چیزاییه که جوان امروز ما باید به سمتش بره. حالا وقتی اینها رو داره، به سمت علم و پژوهش و دانش میره، اون شاخصهایی که توی بیانیه گام دوم ازش صحبت میشه، اون جوان با اون خصلت‌ها اینها رو شامل میشه، امروز وظیفه مسئولین ما اینه که مسیر رو باز بکنن برای ورود این جنس جوانان ما. ما امروز ترس داریم از این که فضا رو باز بکنیم برای اینا، هر جایی که صحبت شده. یعنی شما کوچکترین مسئولیت هم که پیش میاد، اینقدر رهبری داره ازش صحبت میکنه، اینقدر داره تأکید میکنه، اینقدر دارن فشار میارن، دیگه خودشون وارد عمل شدن. و به شکلی که امروز ما توی بیانیه گام دوم و به صراحت داریم میبینیم ورود کردن، ما کمتر این شکلی دیده بودیم. اینقدر جمع جور شده یه منضبط کنار هم دیگه. به قول آقای دکتر، این حرف جدیدی نبود، آقا بارها این صحبت ها رو داشتن. امروز توجهی که دارن به این موضوع یعنی ورود جدیتر به این مسئله. خب نمیبینیم این رو، ترس از واگذاری. 4 دهه پیش و 3 دهه پیش این رو داشتیم، متاسفانه یک زمانی، حالا شاید برمیگرده به دهه 70 که ما اگر خواستیم عرصه رو برای جوانان باز بکنیم، بیشتر رفتیم سوقشون بدیم به سمت یک بخش کوچکی از فعالیت‌های فرهنگی. آقا شما برید به این سمت کار بکنید، اون هم در حد بسیار نازلش. دهه 80 این ادامه پیدا کرده. تو حوزه‌های دیگه کمتر اجازه دادیم این نسل رو بکنه. اون
به گونه‌ای که خیلی جامع الاطراف هستش.
امروز اشاره به این دارن میکنن که ما در حوزه‌های مختلف اجازه بدیم اینها ورود کنن. جسارت به خرج بدیم اونهایی که تجربه خوب دارن به عنوان مشاور باشند، اما اجازه بدیم کار اجرا بیشتر دست این قشر باشه. بسیار. این سازوکاراش به نظر من خیلی مشخصه، یعنی بیانیه انقدر شفاف داره صحبت میکنه، اصلا نه نیاز به تفسیر داره، نه نیاز به تحلیل داره، هم یه نقشه راه مشخصیه، فقط جسارت اجرا میخواد.
بسیار خوب. من به ذهنم رسید همون بحثی که ابتدای برنامه هم تقدیم شنوندگان عزیز شد، که بالغ بر 40 بار کلمه جوان در این بیانیه به هر حال خیلی مفصل و پرتعداد نیست از جهت صفحات. بیانیه کاملی هست، اما شاید اینکه آدم بهش توجه بکنه که بیش از 40 بار کلمه جوان اومده و در پایانش هم با سلام بر جوانان به ویژه علاوه بر سلام بر مردم، در حقیقت رهبر معظم انقلاب بیانیه رو به اتمام میرسونند، این شاید مبین تأکید ویژه و مجدد ایشون باشه. با توجه حالا به توضیحاتی که مؤلفه‌ای که شما دادید، حالا در بخش پایانی هم در خدمتتون خواهیم بود که راجع به جنبندی این علل این ترس از میدان دادن به بچه‌ها، به جوان‌ها و به توانمندان در حقیقت از جوانان و نخبگان صحبت بکنیم و بتونیم بحث رو به قوامی برسونیم. اما جناب آقای مقصود نیا، من خواستم در ادامه بحث ازتون بپرسم که پیرو صحبت‌های دکتر حسینی، جایگاه مطالبه‌گری رو توی اون موضوع تبیین کجا می‌بینید؟ چون بحث این شد در گفتگوی با شما که نیاز به تبیین داره این مسئولیتی که به عهده جوانان در حقیقت نهاده شده.
خب برای اینکه جوان‌ها بتونن وظیفه‌شون رو تشخیص بدن، مهمترین پیش نیازی که دارن اینه که شناخت کافی داشته باشن. حالا این شناخت دو بُعد داره، یکی بوده بلندشه، یعنی ما باید تاریخ اون رو مطالعه کنیم، همونطور که آقای بهشتی‌خوا فرمودن، باید این تاریخ 1400 ساله این تمدن اسلامی رو مطالعه کنیم، باید کتب اصلی شیعه رو مطالعه کنیم، باید شناخت کافی در این زمینه به دست بیاریم که واقعا جای خالیش احساس میشه هم در دانشگاه هم در جامعه. و بخش بعدی این شناخت همون شناخت یعنی عصر خودمون هست، یعنی شناخت معاصر که آقای دکتر حسینی فرمودن، یعنی ما باید بریم این تاریخ 100 ساله رو مطالعه کنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. یکی از مسائل اصلی اینه که همونطور که آقای بهشتی‌خوا فرمودن، یه نقدی که وارد اینه که در 40 سال اول انقلاب این شناخت درست داده نشده. مثلا در زمین حکومت پهلوی این شناخت درست داده نشده که واقعا این حکومت چه جنایتایی انجام داده و چه کارهای خصمانه انجام داده. اینه که جوان امروز وقتی میخواد بیاد اعتراض کنه، ممکنه بیاد دوباره از پهلوی صحبت کنه و از برگشت پهلوی صحبت کنه، این جوان یعنی هیچی از اون جنایت و اون کارهای خصمانه که پهلوی انجام داده نفهمیده. و این اشکال واقعا میشه گفتش که در این 40 ساله بوده که این شناخت رو به این جوان ندادن که این پهلوی چیکار کرده. چرا مثلا شما نگاه کنید که بعد از انقلاب میومدن یه کارتون‌هایی میساختن، کاریکاتورهایی میساختن از شاه و اطرافیانش، واقعا کسی که اینا رو میدید یه حالت لطیفی بهش دست میداد، یعنی یه آدم جنایتکار واقعا اینجوری نباید نمایشش بدید، باید یه جوری واقعا بشناسونیش که این چیکار کرده، چه کارهایی انجام داده و این شناخت کافی رو بهش بدی. بنابراین بعضی من مطالبه اصلی من و جوانان اینه که این شناخت کافی رو بهشون بدن، چون این شناخت کافی پیش نیازه برای شناسایی وظایفشون. این شناخت کافی رو بهشون داده بشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. اما جناب دکتر بابایی، راجع به مسئله مندی و مسئله منسازی صحبت کردیم در بخش قبل، حالا یه خورده راجع به این صحبت کنیم که این مسئله مندی چطور رخ میده، چطور بروز پیدا میکنه و یک مقدار بیشتر برای ما صحبت کنید در این زمینه.
ببینید، عرضم به حضورتون که من قبل از این که به سوال شما، یعنی ممان مقدمه پاسخ دهی به سوال شما، توضیح عرض بکنم، ما در قرآن چند سری آیه داریم که خداوند میخواد، عرضم به خدمتون که، تقریر بکنه یک شرایطی رو که فرمان روایی یا حکم روایی میخواد به جوانی یا جوانانی، عرضم به خدمتون که، ارائه بشه. در مورد تالوت، حضرت تالوت ما این رو داریم، در مورد حضرت یوسف ما این رو داریم، در مورد حضرت موسی ما این رو داریم، در مورد حضرت تالوت داریم که پیامبر قوم بنی اسرائیل به قوم اینگونه میفرماید که خداوند برای شما مبعوث کرد تالوت رو به عنوان فرمان روا یا حکم روا، یعنی کارش حکم روایی است، فرمان روایی است. اونها خب ایراد میکنن، میگن تالوت چه ویژگی داره که به عنوان حکم روا برای ما باشه؟ خداوند عرضم به خدمتتون که، یا پیامبر از ناحیه خداوند میفرماید که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. این دو تا ویژگی بسیار مهم، هم او صاحب علم، هم صاحب جسم، هر دو اینها هم قدرت آوره، او قوی است. در اون دو آیه بعدی که ناظر به حضرت موسی و حضرت یوسف هست، خداوند این دو ویژگی رو، یعنی صاحب علم و جسم بودن رو، در یک ویژگی خلاصه میکنه که عرضم به خدمتتون که، قالت احداهما یا ابت استعجر ان خیر من استعجرت القوی الامین. این قوت دال به اون دو معناست، امانت هم کنار دستش آمده. در مورد حضرت یوسف هم باز همینطور، عرضم به خدمتتون که، وقال الملك اتوني به استخلص له لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، یعنی صاحب مكنت، یعنی صاحب قدرت و البته صاحب امانت یا امانت دار. آیه دیگری که داره اون امانت داری یا محترم بودن یا مهم بودن امانت داری رو مطرح میکنه و مضمون آیه و سیاق آیه هم سیاق حکم روایی است، اون آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها است. بعدش میفرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بس سیاق سیاق حکم روایی است. این رو عرض کردم که بگم بالاخره این فضای، عرضم به خدمت، یا باز کردن فضای حکم روایی و فرمان روایی برای جوانان ناظر به این دو مقامه، یعنی مقام قدرت و قوت و مقام امانت. از این جهت شاید این سوال رو بشه پاسخ داد که چرا جوانان، یعنی چرا مخاطبه اصلی رهبری در بیانیه گام دوم جوانانه نه غیر جوانان. پاسخش روشنه، چون جوانان صاحب قدرتند، یعنی صاحب علمند و صاحب جسم. حالا من توضیح میدم صاحب علم بودن در مقام مسئله مندی و مسئله منسازی یعنی چی.
البته توان،
البته توان، عرضم به خدمتتون که، جسمانی خوب، جوانند، نشاط دارن، توان دارن برای کار پرفرسایش. خب این چیزی است که معمولا از غیر جوان خیلی متوقع ما نیستیم. این به نظرم این دو ملاک و این دو شاخص رو خوب میتونیم به عنوان مبنا بگیم که چرا مخاطبه با جوانان. در مورد این که، عرضم به خدمتتون که، من حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم وارد سوال شما بشم. ببینید، بالاخره جوانان یک حیات اجتماعی دارن، ناظر به همین دو مقام، یعنی امانت دارند، یعنی اهلیت دارند برای اینکه امانت بزرگی به نام حکم روایی رو بهشون بسپاریم، و دوم این که صاحب، عرضم به خدمتتون که، قوتند، علیمند، اهل علمند، اهل دانشند، اهل پژوهشند و اهل جسمند، یعنی توانمندند. من به نظرم این حیات اجتماعی که جوانان الان در یک مختصات محدود محلی و ملی نهایتاً دارند رو رهبری تلاش داره که در مختصات جهانی تعریف کنه. یعنی بگه شمایی که الان در مختصات محلی توان دارید، در مختصات محلی اهلیت دارید، حالا این مختصات رو بزرگش بکنید در سطح جهان و در فضای جهانی این رو ببینید.
لذا زمینه رشد و شکوفایی رو داره،
رشد، بله، رشد جوانان رو داره زمینه رو فراهم میکنه ایشون. لذا وقتی میخوان از آقا در مورد اون محمل جدی مسئله، یعنی وقتی میخوان بگن که آقا دو قطبی وجود داشت، یک قطب رفت کنار، یک قطب دیگه به نام اسلام جایگزین شد، الان دو قطبی اسلام استکباره، شما میبینید که تراز فرمایش آقا تراز جهانی است. یعنی اسلام با تمام قدرتش، با تمام قوتش در مقابل کفر با تمام قوت میخواد بیسته. این تراز رو من به نظرم خیلی باید روش ایستاد و خیلی باید خوب بنا کرد مختصاتش رو. در مورد مسئله مندی هم توضیح بدم در مقام سوال شما و خیلی سریع بحثم رو جمع بکنم. ببینید ما یک مشکلی که در کشورمون داریم اینه که خیلی از مسائل در کشور ما مزمن شده، یعنی 40 سال ازش گذشته. این 40 سال یا مورد توجه ما نبوده یا بد مورد توجه بوده، بد تعریف شده، بد در مقام اجرا درش قرار گرفتیم. من به نظرم میاد که مسئله منسازی یعنی آشنایی زدایی از موقعیت هایی که مسئله مندیشون رو برای ما از دست دادن. ما در جامعه اسلامی وقتی هستیم علل قاعده تو ذهن ما این هستش که جامعه اسلامی همه باید مسلمانه رفتار کنن، مسلمانانه رفتار کنن. وقتی رفتار غیر اخلاقی، رفتار غیر دینی میبینیم، علل قاعده باید ما دچار دغدغه بشیم که خب چرا این گونه است. یعنی معرفت ما میگه جامعه دینی یک جامعه متخلقه، رفتار غیر اخلاقی یعنی واقع با معرفت یک شکافی رو برای ما ایجاد میکنه. این یعنی مسئله. خب وقتی ما هی میریم با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر دینی مواجه میشیم و دغدغمون رو و مسئلمون رو نسبت بهش از دست میدیم، این یک فاجعه است به نظرم در فضای اجتماعی. این بیانیه میخواد ما رو نسبت به این موقعیت ها مسئله مند کنه. آقا رو 7 محمل، رو 7 موقعیت دست گذاشتم. مثلا گفتم پژوهش. خب مسئله پژوهش چیست؟ حالا ما در فضای پژوهشی هستیم. مسئله جدی پژوهش این هستش غیر مماسه به واقعیت. مسئله مهم پژوهش این هستش که غیر مؤثره. ما الا ماشاءالله پژوهش تعریف میکنیم در دانشگاه و پژوهشگاه و نهادهای دیگر علمی که اخیراً نهادهای جدید مثلا تینتنگی یا اندیشکده ای هم ایجاد شده، ولی اینها ناظر به مسئله، حالا اندیشکده ها کمتر، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بیشتر، نسبت به مسئله بی تفاوتن. وقتی ما سوال میکنیم آقا در این پژوهش، در این تحقیق مسئله شما چیست، سوال تحقیق رو به ما نشون میدم یا این مسئله تحقیق، در حالی که مسئله اون چیزی است که حیات محقق رو در نسبت ابژه تحقیق یا مورد تحقیق خودش نشون میده. پس آقا روی این معنا دست گذاشتن و البته موردهای دیگر هم همینطور که مالا وقت
بسیار خب من اینطور متوجه میشم که در حقیقت شما فرمایشتون ناظر این بخش هست که حضرت آقا در بیانیه گام دوم میخوان یک انذار، یک هشدار، یک بیدار باشی بدهند به جوانان. یکی از مفاد این در حقیقت بیانیه این هستش که جوانان یک نگاه مجدد و با پرهیز از بیتفاوتی و عادی شدن در حقیقت مشکلات داشته باشید و مسائل رو بروز کنید و بگردید دنبال مسائل موجود و بعد از اون به تبع اون دنبال حل مسئله.
من فقط یه نکته عرض بکنم، این عادی سازی فرمودید، برای من اون عادی سازی که در فضای روابط خارجی مطرح میکنن اومد. ببینید عادی سازی یا به تعبیر خودشون نرمالایزیشن تو همه حوزه‌ها، چه تو حوزه روابط خارجی چه اون 6-7 مورد دیگری که مطرح شده، این آفت امروز کشور ماست. حتما روابط ما با دشمنان، تو همون مرزبندی هم آقا فرمودن روابط ما با دشمنان به این معنایی که الان درش قرار گرفتیم، یعنی در موقعیتی که درش قرار گرفتیم، رفتار عادی نیست، موقعیت عادی نیست. لذا عادی سازی سم این نوع نگاهه، سم این نوع زاویه دید نسبت به مسئله.
بسیار خب، خیلی متشکرم. و در بخش‌های پایانی، دقایق پایانی، اختصاص میدیم لحظات و دقایقی رو به جناب آقای مهندس بهشتی خواه. با جناب مهندس صحبت کردیم راجع به متن در حقیقت بیانیه گام دوم و اینکه آرمان خواهی در سراسر این متن موج میزنه و لزوم شناخت مکتب، لزوم شناخت گذشته. حالا سوال من این بود در بخش قبل که به اختصار شما بفرمایید با توجه فرصتی که داریم، مدلی که ما میتونیم با توجه به تجربه های گذشته و بهره‌مندی از اونها این مدل رو در حقیقت بیام تجارب رو چاشنی توان و شور و نشاط جوانی بکنیم چی هست به نظر شما و پیشنهاد شما؟
نکته ای که در مورد سوال شما و همین مباحثی که مطرح کردم باید بگم، دو تا نمونه و دو تا عنوان به نظرم خیلی مهمه که ما بعد از تجربه گذشته این 40 سال اخیر خیلی جوانهای ما درس بگیرن. اولین نکته اینه که ما تو این 40 سال حالا به هر منشأی یه سری مرزبندی ها و یه سری تقسیم بندی های در جامعه ایجاد شده که بعضن این تقسیم بندی ها مخرب، کاذب و باعث دامن زدن به بعضی مشکلات ما شده. جوون انقلابی ما اونطوری که ما میفهمیم از سیره و روش و رفتار رهبری که خیلی از این مرزبندی ها را اصلا شون نمیپذیره و قبول نداره. ببینید شما یه برهه‌ای توی انقلاب، یه برخوردهای تندی اوایل انقلاب، بعضی آقایونی که حالا الان به کندروی هم افتادن، با بعضی ظواهر در جامعه میبینید که رهبری در سفرشون به بجنورد خیلی قشنگ اون رو جمع جور میکنن و در مواجهه با مسئله بیهجابی به نظرم خیلی واضح مشخص میکنن موضعشون،
سبک زندگی میفهمید.
بله، راجع به این که یه سری آدمایی که مثلا بیهجاب بعد حجاب بودن اومدن استقبال ایشون، اون شعر معروف خیامو میخونه که گفت شیخ آهران چگویی هستم، آیا تو چنان که مینمایی هستی. جوون انقلابی ما و یا در عرصه‌های سیاسی ایشون خیلی واضح برگشتن گفتن من این تقسیم بندی اصولگرای اصلاح طلبی رو قبول ندارم، انقلابی یا غیر انقلابی. جوون انقلابی ما و جوان مؤمن ما که مخاطب هست، به نظرم وقتی که وارد عرصه مدیریت کشور میشه باید این مرزبندی ها رو در هم بشکنه و جامعه و مردم رو اون طور که هستند بپذیره و با تاکید در مکتبش، که در مکتبش تاکید شده که حب الناس شعبه از حب الله، به مردم نگاه کنه، به مردم نگاه کنه با این نگاه و با این پارادایم فکری به مردم نگاه کنه. خیلی از این مرزبندی ها اگر تغییر کنه و در هم بشکنه، خیلی از مشکلات ظاهری جامعه ما حل خواهد شد
و بخشی از تجربه گذشتگان هم با همون نگاه به مردم قابل فراوری
و تحلیل خواهد. و یه نکته دومی که به نظرم واقعا لازمه بهش رجوع کنیم توی این 40 سال، ما مسلخ مزاوین و گاهی مسلخ گفتمان ها ایجاد کردیم توی این 40 سال. ببینید یه سری مطالبات داشتن رهبری، مخصوصا مسائلی رو مطرح کردن که اینها به دلیل کج‌فهمی، اجرای بد و یا ورود سوء استفاده گران به عرصه، این مبانی و این مزامین واقعا به مسلخ قربانگاه برده شدن و باعث شدن که رهبری مطالبه شون رو تکرار و پیگیری نکند. این جوانگرایی نباید مسلخ بشود و نباید ذبح بشود. جوانگرایی واقعا در بعضی عرصه ها جوانها شاید لازم نباشه ورود کنند. ما همه جا نیاز نداریم جوانها ورود کنند، بعضی جاها شاید لازم باشه کسانی دیگه ورود کنند. بشناسیم عرصه های ورود خودمون رو. جوان باید بشناسه که این مفهوم عالی و مفهوم والای جوانگرایی که رهبری مطرح کردن ذبح نشه، سلاخی نشه توسط یا اونهایی که کج فهمند، یا اونهایی که بد اجرا میکنند، و یا اونهایی که سوء استفاده میکنند.
و در حقیقت قدر این موقعیت رو به شایستگی
بدن. باید قدرش رو دونست و با نگاه درست و منطقی واردش شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز که توجه داشتید به برنامه گام دوم و ما رو همراهی فرمودید. کلام پایانی هر یک از بزرگان در حد 20 ثانیه و خداحافظی شما عزیزان، جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی، مدرس محترم دانشگاه و مدیر کل محترم پژوهش‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. کلام پایانی شما رو میشنویم.
مقام معظم رهبری از جوانها میخوان که خط شکن باشن، در همه عرصه‌ها ورود بکنن. جوان و گام دوم انقلاب یعنی شفاف بودن با مردم، یعنی حرکت در کنار مردم، یعنی اعتماد سازی، یعنی عدم تکرار تصمیم های غلط و انتخاب های غلط و همه اینها با هم دیگه یعنی حرکت به سمت تحول و پیشرفت کشور.
متشکر از حضور شما و نکات ارزنده‌ای که فرمودید. و شما جناب آقای آرمان مقصودنیا، دارنده مدال برنز کشوری رشته ریاضی و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه سنتی شریف،
جوانان برای اینکه بتونن تاثیرگذار باشن و کار مهمی انجام بدن، اول از همه باید با هم دیگه کنار بیان و با هم دیگه بتونن به درستی تعامل کنن. این قطبی سیاسی باعث میشه که نتونن جوانان این کار بکنن. به نظر من باید از دو قطبی سیاسی عبور کنیم
و تعامل
به دو قطبی ایمان و کفر برسیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، رئیس محترم اندیشکده ایرانی تنظیمگری و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کلام پایانی شما رو بشنویم.
من میخوام دشارت کنم و عرض بکنم که همه چیز از مسئله، البته در مقام عینیش، یعنی خواستگاه ما این هست، فرودگاه ما هم این هست، یعنی مسئله رو خوب بشناسیم، خوب تعریف کنیم، از لاش رو خوب تبیین کنیم و نهایتا مسئله رو خوب حل بکنیم.
متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی‌خواه از فعالان دانشجویی. کلام پایین شما رو هم بشنویم و خداحافظی با شنوندگان.
به نظرم میاد که ذهن جوان با پرواز به سمت عدالت‌خواهی و پیگیری راه‌ها و تکنیک‌های جدید میتونه 40 سال دوم انقلاب رو خیلی درخشان‌تر از 40 سال اولش رقم بزنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما مهمانان ارجمند و همچنین شما شنوندگان عزیز از اینکه همراهی فرمودید. گام دوم رو با 4 مهمان عزیز و شایسته و جوانمون و همچنین من برادر کوچک شما مرتضی خوشگام رو تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
برنامه گام دوم رو شنیدید که به موضوع گام دوم و جوانان می پرداخت. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگوست و ما در خدمت شما عزیزان ایرانی هستیم. ایران سرزمین نور، عشق، ایمان و درود بر شما که زیباترین واژه هستید، واژه‌ای از جنس شور و نور، شمایی که مایه سربلندی ایران زمینی.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات من همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم.
ما همه در کنار همیم، دوشا دوش هم برای حفظ ایرانمون، برای پاسداری از آرمان‌های انقلابمون، برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب. وعده ما 2 اسفند، روز افتخار آفرینی برای خلق پیروزی، پای صندوق‌های رأی. ای آسمانت همیشه با شکوه و وسیع، من آبهایت را، آفتابت را، خورشیدت را، دشت ها و دمن ها و تپه ها و کوهستان هایت را صمیمانه، زیبا، بلند و درخشان دوست می دارم. سلام بر ملتی که به عشق وطن باز همچون دریایی وسیع، خروشنده و باوقار، دوم اسفند در سراسر ایران پای صندوق های رأی حاضر است. ای وطن، نام تو را با تمام جان خیش می ستایم. ما ایمان داریم به طلوع دوباره فردا و می دانیم به زودی آفتاب خواهد شد و زندگی همیشه در آغاز است. از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. نوبت میرسه به برنامه آوای قانون که به موضوع نقش کانون وکلا میپردازه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع، دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ماه زندان هستم به خاطر این
مرد. برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون.
سلام
والا در تو قتل مادره.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون.